ولی در وزارت امور خارجه آمریکا و در وزارت دفاع آمریکا خیلی نفوذ دارن. شما اگر توجه کنید این نیوکان ها یعنی نو محافظه کاران که اصلا نه با محافظه کاران رابطه پیشینه خانوادگی دارن، نه با لیبرال ها به اصطلاح یا دموکرات ها یا جمهوری خواه، اینا یک جریان از بدنه جامعه آمریکا اومده بیرون و اکثر این افراد 25 نفر رو که من اسم میبرم، این مثل پال ولفوویچ و غیره، اینا همینشون سابقه سوسیالیستی و تروتسکیستی رو یا داشتن،
بله،
بعدن عوض شدن، 100% اومدن شدن به اصطلاح نئوکان ها یا نئوکانسرواتیو ها. و چون بعضی ها فکر میکنن که ما میگیم که اینا نو محافظه‌کاران، یعنی محافظه‌کاران که نو شدن، نه محافظه‌کار نبودن که نو بشن، اینها محافظه‌کارانی هستن که از خارج از حزب دموکرات و حزب ریپابلیکن اومدن و یک جناح بزرگی تشکیل دادن که اونقدر نفوذ کردن در داخل نهادهای آمریکایی در زمان رانالد ریگان که کاخ سفید رو تسخیر کردن برای 8 سال.
بله.
8 سال جورج بوش واقعا نماینده اینا بوده با اینکه خودش نیوکان نبوده. حالا این نیوکان ها در مورد ایران دو بخشن، اختلاف داره، در مورد عراق نداشتن. برای خود این نیوکان ها وقتی که نشریاتشون رو میکنیم مثل ویکلی استندرد و نشنال ریویو که ماهانه میدن بیرون و ویکلی رو هفتگی میدن بیرون، شما وقتی اینا رو میخونید میبینید که دوتا نظر دارن اینا راجع به ایران. یه نظر همون آقای پال ولفوویچ ایناست. پال ولفوویچ معتقده که ایران محتاج رژیم چینجه، یعنی تغییر رژیم روی اون خطه. ولی یه بخشی از نیوکان ها معتقد به تجزیه ایرانه.
بله.
خب حالا اونایی که معتقد به تجزیه ایرانه، اگر آدم بخواد خیلی به طور عینی واقع بینانه و بی‌طرفانه قضاوت بکنه، دانششون راجع به ایران و تاریخ ایران و اقوام ساکن ایران خیلی خیلی کمتر از اونهایی است که معتقدن که در ایران باید رژیم چینج بشه. یعنی شما مقایسه میکنید این دو فراکسیون رو در داخل نیوکانها، متوجه میشه اونایی که میگن بریم پای تجزیه، اطلاعاتشون راجع به کشور ایران، تاریخ ایران، فرهنگ ایران و ترکیب بندی جمعیت ایران خیلی خیلی عقب افتاده. مثلا پال ولفوویچ راجع به کشورهای خاورمیانه به ویژه راجع به ایران اطلاعات وسیعی داره. شما و من با موازهش 100% مخالفید، ولی اطلاعاتش داره راجع به اتنیکا، تبارهای مختلف ایران و اینا خیلی با یا برنارد لوئیس که یک نیوکان درجه یکه که ساکن لندن، بعضی وقتا میاد در آمریکا، هفته ای یه بار میاد یه تدریسی میکنه در دانشگاه های نیویورک، برمیگرده به اروپا، ساکن لندنه. برنارد لوئیس یک نیوکان به تمام معنی است، ولی دانشش راجع به ایران و کشور عربی خیلی خیلی وسیعه. شما وقتی که اینا رو میخونید که با هم مجادله میکنن، اصلا میگن که چرا باید ما در ایران رژیم چینج به وجود بیاریم، اینا میگن که نه، رژیم چینج درد و حل نمیکنه، باید ایران تجزیه بشه. اطلاعاتشون خیلی کمه، مخصوصا در ارتباط با اینجا. ببین شما اگر توجه کنید اینا میتونستن این برنامه رو در کشوری مثل عراق تا اندازه پیاده بکنن، یعنی شیعه ها را علیه سنی ها و سنی ها را علیه شیعه ها و برعکس سنی ها و شیعه ها را که عرب هستن علیه کردهای عراق تا اندازه بسیط بکنن. همین نیوکان ها که کردن، امروز میبینیم دیگه روزانه سنی کشی و شیعه کشی و در درجه دوم هم کرد کشی دیگه زریان پیدا کرد، هر روز این اخبار از عراق میاد. ایران این صدق نمی کنه. ببینید خیلی جالبه، شما اگر توجه کنید پایتخت ایران تهران، حالا 10 سال گذشته دیگه ها، میگیم که 12 میلیون جمعیت داره. خب از این جمعیت 20% 25% اگر دقیق بگیم ها، اینها ترکان ایرانی هستن، مخصوصا ترکان آذربایجان که در تهران ساکنن.
آذری های ترک زبان.
بله، یه بخششون هم فارس ها هستن که در تهرانن، یعنی تهرانی هستن، در بله. تهران بودن همیشه،
شهرستان شهرستان.
ولی اینا میشن 50%. بزرگترین تعداد در شهر تهران ها 30% دورگه ها هستن. یعنی بله. چه؟ یعنی افرادی که
از ازدواج
خانواده تعلق دارن که از پدر یا از مادر آذربایجانی هستن، از مادر یا پدر تهرانی و فارس هستن.
بله.
ایران اکثریت پیدا کردن.
بله.
ببینید حالا من ایران و مثلا تهران رو مثال زدم، در مورد 3 شهر اینجوری من رفتم تحقیق کردم.
بله.
قزوین دقیقا مثل تهرانه. دورگه های قزوین بیشترن از آذربایجانی ها و از فارس ها.
شهرستان های دیگه بله.
بله همه من این سه تا شهر رو انتخاب کردم که به اصطلاح تبارهای مختلف اونجا زیادن.
بله.
همدان هم یکیشه. بله. اونجا من دیدم همینجوری دورگه ها بیشترن. ببینیم در جامعه‌ای که دورگه ها بیشترن، مثل سربستان، اونجا نمیشه جنگ داخلی را انداخت. اصلا خیلی مشکله. ولی در عراق میشه، چون درصد افرادی که شیعه هستن با سنی ها ازدواج کردن، با این که همشون عرب هستن،
بله،
به زبان عربی عراقی صحبت میکنن، ولی میکست مخلوط نشدن. شما تعجب خواهید کرد ببینید که سنی ها و شیعه ها که در عراق ازدواج کرده اند 5% جمعیت هم نیستن. درسته که آزاد بودن که ازدواج بکنن، مثل آمریکا یک سیاه‌پوست میتونه با یک سفیدپوست ازدواج بکنه، قبلا نمیتونست. از سال 1964 به این سو این آزادی داده شده که شما هر جا برید باید جواز ازدواج به شما بدن، نه به خاطر بگن که نمیدیم چون تو سفید هست و همسر سیاه‌پوسته.
بله.
نه، قانون دیگه از بین رفته. ولی با این همه 1% سیاها در آمریکا با سپیدا ازدواج میکنن. 1% سپیدا هم با، یعنی درصد ازدواج بین سپیدا و سیاها در آمریکا 1%.
بله بسیار
نوست. در مورد ایران به ایت و سدنگون، حالا یه چیزی به این اضافه بکنم. شما خواهید گفت که خب بالاخره جنگ قدرت میخواد، جنگ ثروت میخواد. درسته؟ وقتی که فقط دورگه باشی، ثروت و قدرت نداشته باشی، خب چه جوری میتونی جلوی جنگو بگیری؟ بگی من جنگ داخلی نمیکنم به خاطر اینکه دورگه هستم. نه، در مورد ایران این دورگه ها همون قدرت و ثروت رو دارن. یعنی بورژوازی ایران، بورژوازی آذربایجانی و غیر آذر، یعنی فارس ها، نه تنها
اقوام دیگه، بله، همه اقوام
بازار ایران رو دارن. بازار ایران دست ایناست، 80% بازار فرش ایران، فقط بقیه تولیدات رو نمیگم، دست ایناست که خانواده های عجین شده دارن در هم تنیده، یعنی دورگه. شما اگر افراد شورای نگهبان رو بخونید، شورای بیوگرافیشون رو بخونید،
خود خامنه ای رو ببینید،
بله،
تنیدشون
باره. بله، شما ببینید تاریخ جنگ داخلی رو شما بخونید. چرا در ایران عملا هیچ وقت جنگ داخلی نبوده؟ چون سابقه این جریان ازدواج دورگه و صاحب قدرت و ثروت ها، دست اینها همین برمیگرده به تاریخ صفویه و بعد از اون ببیشه در دوران قاجاریه، که بعضی از پادشاهان قاجار عمدن بیشتر ازدواج میکردن که این درهم تنیدگی اتفاق بیفته. حالا چرا این کارو میکردن؟ به خاطر حفظ قدرت خودشون. ولی عملا این باعث شده که افراد زیادی اگر پدر بزرگشون نبوده جدآباد بوده، از دورگه بودن. این به تنهایی نمیتونه، مگر اینکه اینها صاحب قدرت و ثروت هم باشن. امروز بازار ایران، اقتصاد بازار ایران دست اینهاست، نفت دست اینهاست، شورای نگهبان دست اینهاست، حالا دقیقا مثلا مجلس هم همینجوریه تقریبا. یعنی قدرت و ثروت به اضافه اینکه اینا از نظر تباری خیلی به هم نزدیک هست. این در مورد کشور صربستان هم صدق میکنه. چیزی که آمریکا درسته که کشور یوگسلاوی رو به 8 کشور تقسیم کرد، ولی وقتی که اومد به سر صربستان نتونست. صربستان هم آدمایی که خیلی خیلی میکستن، یعنی از ازدواج دو آدم متفاوت به تبارهای مختلف به دنیا اومدن، اونجا رو نتونستن، ولی کشورهای 7 بخش عمده یوگسلاوی رو از بدنه یوگسلاوی جدا کردن و امروز میگیم اصلا یوگسلاوی سابقی، چون کشور یوگسلاوی دیگه وجود نداره.
بله.
یعنی این در مورد تمام کشورها صد میکنه، این چیز عجیب غریبی نیست. اگر در یک کشوری در هم تنیدگی بین دو تبار، دو زبان، دو ملیت، دو قوم اینجوری به جلو که در ایران رفته،
نه اقوامی که در ایران هستن اینا هزارها سه با هم ازدواج میکنن، با هم زندگی میکنن، اصلا این چیزایی که دارن میگن خیلی مطالب پیش پا افتاده و تحقیقاتیه.
من میگم که مثلا اونهایی که این نظر رو میدن که آقا به اصطلاح احتمال تجزیه ایران وجود داره، منم موافقم، ولی میگم که خب باید از این بودم نگاه کنیم که خب کجاها جنگ داخلی شده و کجاها نشده. ایران یکی از اون کشورهای نادری است در جهان که جنگ داخلی یک بار اتفاق افتاده، اونم بیشتر از 9 ماه نبوده.
بله.
تازه اون جنگ داخلی
برای استقلال بوده،
تبار نبوده،
اون جنگ هم برای استقلال بوده، تازه
بوده، مشروع طلبان در مقابل مشروع طلبان بوده.
بله.
یکی از مشروع طلبان آذری بودن، تهرانی بودن، اصفهانی بودن، و بخش بزرگی از مشروط طلبان آذربایجانی بودن، تهرانی بودن،
نمایندگی ایران
بودن. بله. یعنی اختلافشون واقعا 100% سیاسی بوده.
بله.
هیچ ارتباطی با نژاد و ملیت و زبان و فرهنگ نبوده. این هم خیلی مهمه. البته من نمیتونم بگم در ایران جنگ داخلی نبود، اون جنگ داخلی 9 ماهه بوده.
بله. جان پارسا بنا، ببینید مطمئنا اینا در بسیاری کشورها اگر تحمیل نکنن و اگر دخالت نکنن و اگر عواملشون رو تو نمیدادن، شاید خیلی کشورها تجزیه نمیشد. اینا بر اینا ببینید الان اینا مشکل موزر اینجاست. اینا الان یه مثلا سر همین سوریه رو نگاه کنید، چه به بلایی دارن سر سوریه در میارن و چه خبرایی داده میشه. نوع خبری که به گوش مردم میرسه یه چیز دیگه است، اون چیزی که در آنجا میگذرد، اون وقایع رخ داده که اونجا میگذره یه موضوع دیگه است.
یه موضوع
واقعیتش
اصلا اینجا، آره
اینجا مثلا همین کار رو میکنن الان. مثلا عراق، مثلا عراق مگه تجزیه شدنی بود؟ اینا اومدن دخالت کردن، بمباران شیعه و سنی جنگ رو انداختن و یه عده آدمایی رو تحریک میکنن بر علیه مردمی که اصلا اینا رو نمیخوان، میکشه به خشونت و جنگ. اینی که ما نگرانی از این که اینا رو اون طرحایی که کار میکنن قطعا موفق نمیشن، ولی میتونن مصیبتبار باشن.
بله، کاملا درسته. اون مسائل رو توجه نمیکنن که حتی خودشون هم میدونن ها بعضی هاشون.
بله.
وقتی که میرن روی برنامه، تمام اون برنامه ها رو میریزن که این تضادهای ناجور، تضادهای کاذب و بذارم به جای تضادهای واقعی جامعه.
بله.
و همین کاری که در به قول شما در عراق انجام دادن، در افغانستان هم انجام دادن و در لیبی
و همین الان در سوریه. الان مثلا
در سوریه
بحثایی که با خودتون داشتیم چندین بار تکرار شده که اکثریت جنگجویان اونجا اصلا از اهل سوریه نیستن، ولی وارد
میکنن.
بله. جا پارسا بنا، این بحث خیلی مهمی، حالا حتما یه دفعه باید بپردازیم. که وقتی میخوایم بفهمیم که هدف آمریکا و غرب چیه که ما به دو تا وجهش میشه نگاه کرد. یکیش این که ببینیم چه نوع تبلیغاتی وجود داره، دو چه نیروهای تقویت میشن. این تبلیغات الان میبینیم که دهه هاست در این دو سه دهه بر علیه ایران به شدت ادامه داره. این خودش نشون میده که چه اهدافیه برای که زمینه رو آماده کنن که هر عملی علیه ایران میشه انجام بدن. تو به ویژم که به درستی هم اشاره درستی شد و فرمودید که این رژیم باران رحمته، این ولایت مطلقه فقیه برای اینا باران رحمته.
بله بله، میتونه این فرم بندی عوض بشه اصلا. دولت آمریکا برای اینکه کاملا هژمونیشو به ایران تحمیل بکنه، هژمونی نفتی رو،
بله،
و اصلا دیگه تصمیم بگیره که
سلطه نفتی رو، بله،
این امکان وجود داره. ولی همونجور که عرض کردم، اون مسئله اجماع و اینا رو باید در نظر گرفت، والا اون احتمال یا اون امکانش هر چقدر کمتر باشه هنوز وجود داره.
بله، این ممکنه با یه حرکت دیوانه بازی و غلط این تبدیل به یه فاجعه بشه. اما یک نکته بسیار مهم رو در اینجا باید در نظر داشت، حضور و آگاهی هموطنان، نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه و ملی در این شرایط در روشنگری نقش بسیار حساس و بازدارنده‌ای داشتند، با یک اتحاد نابسته و همبستگی درونی تمامی آزادگان ایران با توجه به نیروهای مزدور و سرسپرده، اون هم به این اندازه که تا این هنگام خجسته و پیروزشان با.
بله، کاملا کاملا درست.